بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل 13 بحث در این ارتباط بود که اگر چیزی مسبب بود، یعنی دارای سبب بود، علم به او از طریق سببش منحصرا حاصل میشه. یعنی اگر مطلوبی، نتیجهی، ثبوت اکبر برای اصغر معلول یک حقیقتی در تکوین بود، حتما ما باید در قیاسی که تشکیل میدیم، برهانی که تشکیل میدیم، از راه همون علت تکوینی که او رو حد وسط قرار میدیم به مطلوبمون، یعنی ثبوت اکبر برای اصغر، دست پیدا بکنیم. خب یه اشکال مهمی در اینجا شکل میگیره. مستشکل میگه که ما خیلی از چیزها رو با حس وجودشون رو اثبات میکنیم، میفهمیم در اطراف ما، خارج از ما، مستقل از ما، در خارج از نفس ما موجودات فراوانی هستن. خب در حالی که ما در این به دست آوردن این دانش ها و این علوم اصلا به علت تحقق اشیا توجه نکردیم، ما از طریق حس اینا رو بهشون عالم شدیم. تازه بعد از اینکه به اینا عالم شدیم، یه چیزایی رو هم از علت میفهمیم، یه چیزایی رو هم از علت متوجه میشیم، متوجه شیم علتی هست و خصوصیاتش هم تا حدودی میتونیم متوجه بشیم. خب در اینجا ما به چیزی، به مطلوبی علم پیدا کردیم بدون اینکه از راه علتش حاصل شده باشه. علامه میفرماد که اون چرا که ما از طریق حس از خارج از نفسمون میابیم، تنها علوم تصوری حسیه که متعلق به اعراضه. یعنی ما از راه حواس تنها میتوانیم متوجه اعراض بشیم، تصوراتی رو میتونیم به دست بیاریم. در حوزه تصدیق که این اعراض موجود هستن یا چنین آثاری رو دارن، اینها از طریق حواس ما حاصل نخواهد شد. اینها با یک سری استدلال های عقلی به دست میاد. حواس ما فقط متوجه اعراض میشه و یک سری علوم تصوری رو به دست میاره. اون وقت عقل میاد مطابق یک روند که الان توضیح میدیم، به وجود این اعراض در خارج از نفس علم پیدا میکنه و به وجود آثارشون در خارج از نفس علم پیدا میکنه و گزاره هایی رو شکل میده. به چه شکل؟ به این ترتیب. میگه که، یعنی قیاسی رو که عقل میسازه به این شکله، میگه که این چیزهایی رو که حواس من از خارج یافته، نفس در او هیچ گونه تأثیری نداره، یعنی صنعی و تأثیری در اونها نداره. این صغرای قضیه و قیاس هست. اون چرا که حواس من میابه، من در او تأثیری ندارم. خب کبرای این قیاس به این شکلی که از یه قاعده کلی استفاده میکنه که هر چیزی رو که نفس در او تأثیر نداشته باشه، نفس من در او تأثیر نداشته باشه، معلوم میشه خارج از من و مستقل از من موجوده. این هم مقدمه دوم و کبرا. نتیجه چه خواهد بود؟ اثبات حد اکبر برای حد اصغر. حد اصغر چی بود؟ اینها رو من به حواس یافتم. حد اکبر چیه؟ اینه که مستقل از من موجود هستن. نتیجه این خواهد شد که این چیزهایی که من با حواس میابم، خارج از من و مستقل از من موجود و متحقق هستن. خب الان اگر در این قیاس شما مطالعه بکنید، یعنی صغرا، کبرا و بعد نتیجه ای رو که در نهایت مترتب میشه، اون رو که حد وسط قرار گرفت این استش که چیزهایی رو که من در اونها تأثیر ندارم، اونها مستقل از من هستن، اونها مستقل از من موجود هستن. این حد وسطی استش که نفس روی اون متمرکز میشه. از این حد وسط به چه نتیجه ای میرسه؟ نتیجهش اینه که پس اینا رو که من با حواس یافتم، مستقل از من، خارج از نفس من موجود و متحقق هستن. الله می فرماد این حد وسط رو اگر شما با اون نتیجه مقایسه بکنید، میبینید تلازمشون تلازم علی و معلولی نیست. یعنی بین اون مقدماتی رو که به عنوان حد وسط در نظر گرفته میشه، اون جزئی رو که به عنوان حد وسط در نظر گرفته میشه، و بین نتیجه یعنی ثبوت حد اکبر برای حد اصغر، این دوتا تلازمشون از نوع تلازم علیتی نیست. یعنی یکی علت دیگری باشه، دیگری معلول او باشه، یا هر دو معلول علت ثالثه باشه، به این شکل نیست. بلکه تلازم اینها به این شکل، اینا جزء ملازمات عامه هستن، یعنی یکی همراه دارد دیگری را. چون اگر یه مقدار تأمل بکنیم، در واقع یک حقیقت هستن که عقل اونها رو به دو چیز تفکیک کرده، تلازمشون به این شکله. پس بنابراین ما در همین مثالی رو که شما زدید، از راه معلول به طرف علت، یا اصلا بحث علت و معلول نیست، ثبوت حد اکبر برای حد اصغر تلازم دارد با اون رو که با عنوان حد وسط قرار داده شده، به شکل ملازمه عامه، نه به شکل تلازم علیتی. بله، در این موارد اساسا ثبوت حد اکبر برای حد اصغر معلول چیزی نیست تا شما بخواید از راه علتش بهش برسید. ثبوت حد اکبر برای حد اصغر نسبت به حد وسطی رو که در نظر گرفتید جزء ملازمات عام است. از یک ملازم عام به ملازم عام دیگر دست پیدا میکنید. حالا ما این قسمت از عبارت علامه رو میخونیم، برخی از نکته هم هست، نمیخوایم به نحو گسترده وارد این بحث بشیم. یه مقدار از تذکرات رو عرض میکنیم تا ببینیم ادامه عبارت علامه به چه شکله. خب ما اشکال رو خوندیم، میرسیم به جواب. قلنا الذی یناله الحس. الله میفرماد اولا باید توجه بکنید حس ما وجود اشیا و وجود آثارشون رو متوجه نمیشه، حس ما فقط اعراض رو مییابه. یعنی حس ما در نهایت به یک سری تصورات دست پیدا میکنه. مثلا اینکه این شی وجود دارد یا آثار دارد، این در حوزه تصدیقه و حوزه تصدیق قطعا به عقل نیاز دارد، صرف حس نمیتونه این کار رو انجام بده. قلنا الذی یناله الحس هو صور الاعراض الخارجیه. اون رو که حس بهش مییابد، دست مییابه، صور اعراض خارجیه، من غیر تصدیق به ثبوت ها او ثبوت آثارها، بدون اینکه تصدیقی داشته باشد به اینکه این اعراض خارجیه موجود هستند، ثابتن یا آثاری دارن در خارج. و انما تصدیق للعقل، عقل هستش که میاد این تصدیق ها رو انجام میده. چگونه؟ بعد از اینکه حواس ما میاد یک سری علوم تصوری رو از اعراض خارجی میگیره، عقل مطابق چه روندی ما رو به مطلوب ویژه میرسونه؟ مطلوب ویژه چیه؟ اینه که این اعراض خارجی که من با حس یافتم، اینها در خارج از نفس من، مستقل از من موجود و متحقق هستن. عقل چه روندی رو طی میکنه تا به این نتیجه دست پیدا میکنه؟ فالعقل یرا ان الذی یناله الانسان بالحس. اون چیزی که در اینجا گفته میشه فرق بر این استش که ما قائل به ارتباط مستقیم عقل با خارج نشیم. اگر عقل مستقیما با خارج ارتباط پیدا بکنه، میتونه وجود اشیا را و آثارشون رو به طریقه شهودی و مستقیم درک بکنه، گرچه بازم حس این کار رو انجام نمیده، ولی عقل انجام میده، ولی نه مطابق روندی که در اینجا مطرح شده. مطابق روندی که در اینجا هستش، حواس ما فقط علوم حصولی تصوری نسبت به اعراض شی به دست میاره، میگه من این صورت ها رو حس میکنم، قرمزی، سفیدی، اعراض دیگر، اندازه ها، نمیدونم وزن و امثال اینها، اینا رو من درک میکنم. اما حالا عقل انسان باید بیاد بگه که این چیزی که شما دارید تصور میکنی، این خارج از نفس شما موجوده، نه اینکه صرفا در نفس شما متحقق باشه، در خارج از نفس شما متحققه، و بدین ترتیب وجود استقلالی این اشیاء رو ثابت بکنه. عقل میاد این روند رو طی میکنه. حواس فقط چیکار میکنه؟ حواس فقط میگه من الان دارم ادراک میکنم برخی از صور و برخی از اعراض رو، همین مقدار. حتی جوهر رو هم نمیتونه صورتی ازش مستقلا داشته باشه، عقل باید دخالت کنه. فقط در اینجا صوری از اعراض در او به وجود اومده. حالا عقل میاد عملیات خودش رو شروع میکنه. فالعقل یرا الان مطابق یک قیاس ما داریم جلو میریم، این صغرا داره، کبرا داره، نتیجه داره. نتیجه ما ثبوت حد اکبر برای حد اصغره. ببینیم چه چیزی حد وسط قرار داده میشه و نسبت حد وسط با اون نتیجه که ثبوت اکبر برای اصغر هستش، این دوتا چه نسبتی با هم دیگر دارن، علت و معلولن، تلازم علی دارن یا به چه شکله. اتفاقا این بحث راه رو باز میکند برای این که ما نشون بدیم مواردی که نتیجه ما معلول چیزی نیست باید به چه شکل نسبت به اونها علم پیدا بکنیم و عالم بشیم. فالعقل یرا ان الذی یناله الانسان بالحس و له آثار خارجه من لا صنع له فیه. این صغرا، صغرا متشکل شده از یک حد اصغر و حد وسط، یعنی شکل اوله. عقل این گونه میبینه اون چرا که انسان با حس مییابه و برای او آثاری خارج از خودش، یعنی خارج از انسان هست، عقل اینو میبینه که ان الذی یناله الانسان بالحس و له آثار خارجه من لا صنع له فیها. من انسان و نفس در او تأثیری ندارم، یعنی من متأثرم، مؤثر نیستم در اینها. نفس انسان وقتی یه مقدار مطالعه میکنه میبینه اون چیزایی رو که با حواس یافته او درش تأثیر نداره، لذا وقتی شرایط عوض میشه میبینه این یافته‌ها و داده‌ها تغییر پیدا خواهد کرد. این بحثی است که تو مباحث معرفت شناسی هم اهمیت داره، یعنی اونجا هم این مداقه ها و اینا صورت میگیره، حرفای دیگری هم در اینجا زده شده. عقل میبینه که من متأثر هستم در خارج در یافتن این صور حسی، نه اینکه مؤثر باشم در اونها. و صغرای ما این شد ان الذی یناله الانسان بالحس و له آثار خارجه من لا صنع له فیه. اگر له آثار خارجه من را نمی آورد از یه جهتی روند کار بهتر بود. اون چرا که ما با حس میابیم لا صنع له فیه، انسان و نفس در او تأثیر نداره. این صغرا. بله؟ حالا میخوایم که اون عرض کردم این اگه نبود بهتر بود، توجه کن. حالا باشه، توجه لا صنع له فیه، این صغرا قضیه روشنه. یعنی اون چرا که ما با حواس میابیم من در او تأثیر ندارم بلکه من متأثرم. خب این شد صغرا. و اما کبرا، کبرا طبیعتاً با چجوری باشه؟ از حد وسط و یک حد اکبر تشکیل بشه. و کل ما کان کذالک کان موجودن فی خارج نفس الانسانیه مستقلن عن النفس، خارجن عن النفس. هر چرا که این گونه باشه چجوری باشه؟ یعنی نفس در او تأثیر نداره، چون اگه در داخل نفس باشه، در حیطه نفس باشه، خب معلول نفسه، نفس در او تأثیر میذاره. خب وقتی من میبینم چیزایی هستن که من در اونها تأثیر ندارم، پس معلوم میشود که اونها خارج از نفس من و مستقل از نفس من هستن. و کل ما کان کذالک، کل ما کان کذالک یعنی چی؟ یعنی کل ما کان لا یکون للنفس صنع فی، درسته؟ هر چیزی رو که نفس در او صنع نداشته باشه، یعنی تأثیر نداشته باشه. و کل ما کان کذالک برمیگرده به همون حد وسط، یعنی کل ما لا صنع للنفس فیه، هر چیزی روی که نفس در او صنع و تأثیر نداشته باشه. خب این نشون میده که کان موجودن فی خارج نفس الانسانیه، این خارج از حقیقت نفس انسانی، چون اگه در حیطه نفس انسانی بود تحت تأثیر ما بود، معلول ما بود، ولی میبینیم اینجوری نیست، برعکسه. خب نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه اینه که ثبوت اکبر برای اصغر، اصغر چی بود؟ انما یلاله الانسان بالحس. اکبر چیه؟ این هستش که مستقل از نفس و خارج از نفسه. نتیجه اینه که اون چرا که من به حس میابم مستقل از منه، جدای از نفس منه، خارج از نفس من هستش. این نتیجه هستش. خب الان ما در نتیجه که ثبوت حد اکبر برای اصغر باشه از چه راهی رسیدیم؟ حد وسط ما چیه؟ اینه که من صنعی درش ندارم، من تأثیری درش ندارم. خب این دوتا رو اگر ما با هم مقایسه بکنیم حالت علت علی و معلولی با هم دیگر ندارن، یعنی اینجور نیستش که نتیجه ما معلول حد وسط باشه یا برعکس، بلکه اینا جزء ملازمات عامه هستن. یعنی هر چیزی رو که من در اوز سن نداشته باشم یک چهره دیگه به همین شی نگاه بکنی، این مستقل از نفس منه. مستقل از نفس من بودن و اینکه من در اونها تأثیر نداشته باشم، اینا دو تا خاصیت یک حقیقته، دو چیز متعدد نیستن تا بینشون حالت علی و معلولی باشه. یک چهره که نگاه میکنی میبینی من در او تأثیر ندارم، یک چهره دیگه اینه که پس مستقل از من هستش. این دو تا خاصیت، یعنی دو چهره یک حقیقتن، دو روی یک سکه هستن، اینا جزو ملازمات عامه هستن. وقتی اولی رو نگاه میکنی دومی از دلش در میاد، دومی رو که نگاه میکنی اولی از دلش در میاد. اگر چیزی خارج از نفس من و مستقل از من باشه چیه؟ پس من سنئی در او ندارم. اگر من چیزی در چیزی سنئی نداشته باشم، تأثیر نداشته باشم، پس معلوم میشه مستقل از من هستش. اینا حالت ملازمات عامه است، نه اینکه بینشون حالت علت معلولی باشه. حالا شما بخواید مقایسه بکنی که من از معلول به علت رسیدم یا از راه علتش نرسیدم، اصلا چنین نتیجه‌ای مترتب بر علت نیست تا شما بخواید از راه علت به او برسید. اون چیزی که شما از اون راه میتوانید بهش دست پیدا بکنید، رسیدن به یک امر ملازم عام اون شیء دیگر هست. یعنی هر جا چنین ملازمی باشه، اون دیگری هم باید باشه، هم پوشانی کامل نسبت به هم دیگر دارن. نگاه بفرمایید این رو، میفرماد و هازا سلوکن علمیون و هازا سلوکن علمیون من عهد المتلازمین الى آخر یا الى الاخر. این یک سلوک علمیه، علمیه یعنی میخواد بگه یقین زاست، برخلاف سلوکی که از معلول به طرف علت است و در آخر فصل میخواد بگه که یقین آفرین نیست. سلوک علمیه و هازا سلوکن علمیون من عهد المتلازمین، که بعدم میگه جزء ملازمات عامه است، من عهد المتلازمین الى آخر، یعنی ملازم اخص نیست، چون یه ملازم اخص باشه دردسر ایجاد میکنه، یعنی همیشه روند طرفینی نخواهد بود. ولی جزء ملازمات عامه باشه، اثبات یکی اثبات دیگری را میخواد، اثبات اون طرف اثبات این را میخواد. توجه کردی حالت تلازم با هم دیگه دارن. میفرمان من احد المتلازمین الی آخر والذی تقدمه. خب این بحثی که شما مطرح کردید تحت این توضیح قرار میگیره. بحثی که ما گفتیم چیه؟ بحثی که ما گفتیم این استش که اگر ثبوت اکبر برای اصغر معلول چیزی بود، در اون وقت باید از راه علت به طرف این معلول دست پیدا کرد. اما مثالی که شما زدید، روند علمی که ما بدین نتیجه دست پیدا میکنیم، از راه ملازم عام به ملازم عام است، از راه ملازم به ملازم هستش. یعنی نمیتواند نقضی باشه برای قاعده ای که ما تبیین کردیم. و هازا سلوکن علمیون من عهد المتلازمین الی آخر والذی تقدمه هو توقف العلم بذ السبب علی سببه. اونی که ما گفتیم این استش که اگر چیزی مسبب بود، الان ثبوت اکبر برای اصغر ملازم عام این استش که نفس در او سنئی نداره، نه اینکه معلول باشه یا نه اینکه علت باشه، و اون وقت ما بخوایم این رو به عنوان نقض در بحث استفاده بکنیم. والذی تقدمه و توقف العلم بذ السبب علی سببه و اما ما لا سبب له، اما چیزی که سبب نداشته باشه مثل محل بحث ما، اما ما لا سبب له که بحث ملازمات عامه باشه، فانما یعلم الثبوت من طریق الملازمات العامه کما حقق فی صناعت البرهان، همون گونه که در صنعت برهان بهش پرداختن. نگاه بفرمایید همین کتاب برهان علامه رو، اونجا این بحث را آورده که برهان لمی، برهان انی، برهان انی نمیتواند یقین آفرین باشه، برهان باید حتما لمی باشه. اگر برهان لمی نباشه، در صورتی علمیه که از ملازم عام به ملازم عام دست پیدا بکنید، نمیشود از راه معلول به طرف علت رفت و این برهان یقین آفرین باشه. و اما مالاسب الله، اما چیزی رو که دارای سبب نباشه، مثلا باری تعالی دارای سبب نیست، یا فرض کنید دو تا حقیقت نسبت به همدیگر تلازم عام دارن، بحث معلولیت در کار نیست، مثل محل بحث ما. آره همینجا دیگه، این محل بحث ما. الان این نتیجه که شما دنبالش هستید، این ثبوت اکبر برای اصغر نسبتش با اون حد وسطی که در نظر گرفتید، اینا ملازم عامن، معلول چیزی نیستن. وقتی اینا ملازم عام هستن و معلول چیزی نیستن، شما دیگه نمیتونید بگید من از راه علت میخوام به این نکته برسم، نه، از راه ملازم علت به ملازم به دست پیدا میکنم. و اما ما لا سبب له، اما اون چیزی که سبب نداره، مثلا این بحث واسه کردن در الهیات ملخصم پیاده میشه، مثلا باری تعالی، نه خودش نه صفاتش هیچ یک از اینا علت ندارن، و وقتی علت نداشته باشه شما که نمیتونید برهان لمی استفاده بکنید برای اثبات وجود باری تعالی یا برای اثبات وجوبش، صفاتش، برای اینا که نمیتونید برهان لمی استفاده بکنید. باید از چی استفاده کنید؟ از ملازمات عامه. این از راه یک ملازم، مثلا ما از راه فرض کنید وجود به وجوب میرسیم، از راه وجوب به علم او میرسیم، به قدرت او میرسیم، چون اینا ملازمات عامه هستن. نتیجه این هستش که این اشیا مستقل از من هستش. الان میخوام اینو بگیم، نسبت این که این شی مستقل از منه با اینکه من صنعتی و تأثیری در اون ندارم ملازم عامه.
از اول ما اینجا میفهمیم که مثلا این اصلا سبب نداره، پس باید ملازمات عامه مثلا اگه بخوایم.
حالا یه خورده جلوتر بریم. نه له آثار خارجتون من، حالا ما گفتیم بهتره که نباشه. یعنی الان تصوراتی در من پیدا شد و من میبینم که در شکل دهی این تصورات من تأثیر نداشتم، خارج داره در من اثر میذاره، من متأثرم. الان من تصوراتی پیدا میکنم، رنگها، شکلها، اینها، اگه من صرفا بخوام اینا رو بسازم پس همیشه باید یک حالت داشته باشه. چطور متعدد میشه؟ چطور وقتی شرایط مواضع اینا که عوض میشه، درسته، این تنوعات از کجا پیدا میشه؟ پس معلوم میشه که خارجی داره در من تاثیر میذاره، نه اینکه من داشته باشم در او تاثیر بذارم. پس این شکل گیری تصورات در من نه به خاطر صنع و تاثیر منه، بلکه به خاطر متاثر بودن منه. کن نداره، میگم این تصوراتی که در من پیدا شد من در او تاثیر ندارم. تو اینجا پس کبرا چیه؟ اون چرا که من در او تاثیر ندارم پس مستقل از منه، چون اگه مستقل از من نباشه من در او تاثیر میذارم. توجه کردید؟ تصوراتی که من پیدا کردم من در او تاثیر نداشتم، اون چرا که من در او تاثیر ندارم پس مستقل از منه. پس این تصورات مستقل از من هستش، نه خود این تصورات ها. چرا؟ نه، اگه تو ذهن که باشه که من در اونا تأثیر دارم، که خود این صور به ما و صور که مد نظر نیست، منشه اثرگذاری و شکل دهی است. این صور که صنع منه، هیچ، این صور از اون جهت که صوره صنع منه، ولی چی باعث شد که در من این صور شکل بگیره؟ خود من باعث شدم که این صور شکل بگیره یا چیزهایی اثر گذاشت تا این صور در من شکل بگیره؟ خب من در اون چیزها هیچ گونه تأثیری ندارم، یعنی اینجا صور واسطه هستم. صوری که در من شکل گرفته قطعا نفس من یک نوع تأثیر در اون داره، چون در من حاصل شده، خود صور از اونجا که صوره. ولی چی باعث شد که این صور در من شکل بگیره؟ در اونها من تأثیری ندارم. میخواد پل بزنه به خارج. یعنی عقل انسان چنین روندی رو انجام، تصدیق ها کار عقله. بله بله، حتی خود صغرا، یعنی این گونه است کار عقله. نه، بعضی بدیهیه، حضوریه، وجدانیه. توجه کردید؟ اینا رو به نوع وجدانی میابه. خیلی حالا میفرماد فکون و شی. حالا این مقدمات رو باز یه بار دیگه تکرار میکنه. من اینا رو داخل گیومه گذاشتم. از این فکون و شی فارو که کنار بذارید، این یه قسمت از بحثه. فکون و شی مستقلن ان شی ان آخر ولا سن الله فی و کونه مغایرن لذالک و خارجن اند صفتان عامتان متلازمتان لا سبب لهما. می فرماد این که یک شیء مستقل از شیء دیگر باشد و لا صنع له فیه، اگر می خواستیم مطابق با بحث قبلی ما باشه، اگه اینجوری می گفتیم که این که نفس صنع در چیزی نداشته باشه، اموری باشه که نفس در اونها هیچ تأثیری نداشته باشه، و این که او مغایر با نفس باشه، خارج از نفس باشه، مستقل از نفس باشه، اینا صفتان عامتان متلازمتان، این دو صفت ملازم یکدیگر هستن. اموری که من در اون هیچ تأثیر ندارم، این دو، این که اینها مستقل از من، خارج از من و مغایر از من موجود هستن، این دوتا ملازم عام من، یعنی یک حقیقتن که به دو چهره شما اون رو نگاه کردید. میفرمان این دو مورد، یعنی یکی رو که حد وسط قرار دادیم، یکی که نتیجه هستش. اون قسمت اول که لاسون لهو فیه همونی هستش که حد وسط قرار دادیم. این که مغایر من باشه، خارج از من باشه، مستقل از من موجود باشه، این چی هستش؟ جزوه نتیجه هستش. این دوتا صفتان عامتان متلازمتانه. خب لا سبب لهما، این دوتا سبب ندارن، تلازمشون تلازم ذاتیه، یعنی از باب علیت اینها متلازم یک دیگر نشدن. نه اینکه الف علت ب، ب علت الف، یا هر دو معلوم یک علت ثالثه باشن. توجه کردیم؟ خود این دوتا تلازمشون ذاتیه. مثل چی؟ مثل تلازم اینکه یک شی و ثبوت شی برای خود شی. الان شی نسبت بین این دوتا، الان مثال میزنه، میگه شی و ثبوت شی برای خودش، این دوتا جزء ملازمات عامه هستن. این یک حقیقت هستن که با دو چهره نگاه کردید. همین که شی را آوردید، ثبوت شی برای شی هم میاد. نه اینکه این دوتا تلازم علی و معلولی بینشون باشه، الف علت ب، ب مثلا علت الف، یا هر دو معلول شی ثالث باشن. نه، این دوتا جزء ملازمات عامه هستن. یک حقیقتی که به دو چهره نگاه بکنید. حالا اگر به چهره الفش دست پیدا کردید، خب خود به خود چهره ب چی میشه؟ اثبات خواهد شد. یا به چهره ب دست پیدا کردید، خود به خود شی الف چی میشه؟ اثبات خواهد شد. این دوتا، یعنی اینکه من نفس من در اونها تأثیر نداره، یک، و اینکه مستقل از من و خارج از من و مغایر من، اینا جزء ملازمات عامه هستن. اگه به یکی دست پیدا کردید، به دیگری دست پیدا خواهید کرد، به الف، به ب، به ب، به الف، ملازمات عامه هستن. این دوتا تلازم علی و معلولی میانشون نیست. تا حالا بحث بکنیم که از راه علت به طرف معلول بریم، از راه معلول به طرف علت بریم و همانندهای اینها. نگاه کنید، میفرماد بله، صفتان عامتان متلازمتان، لا سبب لهما، سببی برایشون نیست. در خارج اینا یک حقیقت هستن که از دو چهره نگاه شدن. بل الملازمت و ذاتیتان، ملازمه بین این دوتا ذاتیه. ملازمه ذاتی باید توجه بکنیم، بین علت و معلول هم تلازم ذاتی میگن. این اصطلاح تلازم ذاتی رو اونجا هم به کار میبرن، منتها چون اینجا تلازم علی و معلول رو کنار گذاشته و بعد یه چیز دیگه میگه ملازمه ذاتی باید غیر از اون باشه. ملازمه ذاتی دارن یعنی چی؟ یعنی ذاتن اینا یک چیزن. دو چهره ایست که ما از یک حقیقت برمیگیریم، دو مفهومی است که ما از یک حقیقت انتظار میکنیم. تلازم ذاتی دارن به این معنا، مثل مثالی که میزنه، کسائر موضوعات الحکمت الالهیه. در مقدمه یک کتاب، اینه اونجایی رو که نهایه شروع میشه، اگه دقت کرده باشید، علامه اونجا یک دیدگاهی مطرح کرد، گرچه خیلی مورد بحث و گفتگو قرار گرفته، که در فلسفه ما از برهان ان استفاده نمی کنیم، هیچ از برهان لم هم استفاده نمی کنیم، بلکه از ملازمات عامه فقط داریم بهره میبریم. حالا اونجا اشکالاتی مطرح شده که در تمام پیکره فلسفه اینجوری نیست. در اصل موضوع فلسفه، یعنی اونی که در مبدأ هستش، مثل باری تعالی، یا اصل وجود، بحثایی که مطرح میکنیم، ما از راه ملازمات عامه میریم، نه از راه نظام علی و معلولی، چه برهان لم چه برهان ان، از ملازمات عامه. حالا بحثی که در اونجا اومده، علامه اشاره میکنه به اون بحث، میگه در موضوعات حکمت و فلسفه چطور از ملازمات عامه استفاده میکنید، که بحث علت و معلول نیست، بین اونی رو که حد وسط قرار میدید و اونی که نتیجه هستش تلازم عام برقراره، نه اینکه سیستم علیتی و معلولیتی باشه، شما از علت به معلول برید یا از معلول به علت برید یا به سبک دیگری بخواید عمل بکنید. میفرماد کسائر موضوعات الحکمت الالهی، اشاره داره به صفحه 6. خب حالا باز برمیگردی به محل بحث ما، و وجود المحسوس فی الخارج من النفس من مصادیق هاتین المتلازمتین ينتقل العقل من احدهما الى الاخر. ببین، ما دو تا نکته رو همین دو سطر بالا گفتیم که اینا دو تا صفت عام متلازمه یک دیگر هستن. یکی چی؟ این که اموری نفس در اونها تأثیر نداشته باشه. دیگری این که چون این اموری مغایر با نفس و خارج از نفس و مستقل از نفس موجود باشن. این دو تا صفتی که ما به عنوان متلازم عام مطرح کردیم. حالا برگردیم به بحث خودمون. مثلا شما هر یک از اینها رو در نظر بگیرید، می‌بینید مستاقی از همون عنوان دیگر هست. مثلا اون چیزهایی رو که نفس در اونها تاثیر نداره، خب این همون مصداق چیزهایی هستش که مستقل از نفس و خارج از نفسه. یا برگردید برعکس، اون چیزهایی که مستقل از نفسه و خارج از نفس موجوده، مصداق همونی هستش که نفس در اونها صنعت و تأثیری نداره. نگاه کنید، میفرماد و وجود المحسوس فی الخارج من النفس، این نتیجه رو گفته، و الا میتونه برعکس اینم بشه. توجه کرد، مثلا برعکس این بشه، نتیجه شما این بشه که چه چیزایی نفس در اونها تاثیر نداره. اگه نتیجه شما این باشه که چه چیزایی نفس در اونها تاثیر نداره، چه چیزی رو ما به عنوان حد وسط قرار میدیم؟ میگیم اموری که مستقل از نفس باشه. اموری که مستقل از نفس هست، همونایی هستش که نفس در اون تأثیر نداره. ولی چون روند بحث ما به این شکل بود، ما نتیجه رو کدوم قرار میدیم؟ وجود محسوسات در خارج از نفس. توجه کن. چی؟ بله، یکی رو وجدانن درک میکنیم. حالا کدوم رو باید درک بکنیم؟ فرض کنید برای شما اثبات شده یک سری امور خارج از نفس هست، میگیم ما در اونها تأثیر نداریم. هر کدوم که برای نفس شما حاصل شد، شما میتونید به دیگری دست پیدا بکنید. اگر به ب نفس شما دست پیدا کرد، به الف میرسید. اگر به الف رسیدید، به ب دست پیدا خواهید کرد. لذا همینطوره. یعنی ما اصلا در تمام براین همین جوریه. لذا میگیم نتیجه منتوی در مقدماته. یکی تفصیلا معلومه، یکی غیر تفصیلیه. اصلا استدلال همینه، یعنی در واقع شما از یک نکته مخفی در مقدمات، چینش مقدماتون به یک شکلی هستش که به اون نکته مخفی در مقدمات دست پیدا میکنید. در درجه اول اون رو که برای شما واضحی هستش که من در اونا تأثیری ندارم، میگه حالا که من در اونا تأثیری ندارم، پس معلومه خارج از منه. الان خارج از من بودن در بد و عم برای من مخفی پنهانه، گرچه به لحاظ مقدماتی که در من هستش قطعا اینو میدونم، ولی الان برای من واضح نیست. تازه میخوام او رو بحث بکنم که آیا مستقل از من موجود هست یا نیستش. ولی یک مقدمه واضح در من هست و اونی که من در اونا تأثیر ندارم. پس حالا که من در اونا تأثیر ندارم، پس معلوم میشه مستقل از منه. گرچه مستقل از من بودن و تأثیر نداشتن نفس در اونها دو روی یک حقیقته. یکی برای من واضحه، یکی برای من واضح نیست. من از اونی رو که واضحه به اونی که واضح نیست دست پیدا میکنم. میفرماد و وجود المحسوس فی الخارج من النفس. این وجود المحسوس فی الخارج من، ای کاش که مثلا همون عباراتی که بالا به کار می بردن همون عبارت رو به کار می بردن. این همونه. و خارجن ان نگفتیم و کونه مغایرن لذالک، و خارجن ان این همونه. وجود محسوس در خارج از نفس من مصادیق هاتین المتلازمتین، از مصادیق همین دوتا متلازم هست. یعنی هم مصداق کونه مغایرن لذالک از خودشه و هم مصداق اون دیگریه. یک حقیقتی که ما دو نکته ازش برمیگیریم و وجود محسوس در خارج از نفس از مصادیق این دوتا متلازم هستن. یعنی کونه مغایرن لذالک و خارجن ان روی او که اصلا خودشه و مصداق اون دیگری هم هست. لذا ما وقتی یک چهرش شناختیم، قطعا چهره دیگرش هم خواهیم شناخت. و وجود محسوس در خارج از نفس از مصادیق این دوتا متلازمه. ینتقل العقل از یکی به دیگری. اونی که ما به دیگری میرسیم، عبارتها دقت میفهمید که قلقهای خاصی داره. اون دیگری چی؟ همون وجود محسوس در خارج از نفس. ما از کدوم مقدمه به این میرسیم؟ از این که من صنعتی و صنعی و تأثیری در اون ندارم. پس این عبارتها رو توجه بکنید. یه مثال دیگه بزنیم از ملازمات عامه. و هذا کما ان الملازمه بین شی و بین ثبوتی لنفسه ذاتیتون. ملازمه بین شی و بین ثبوتش برای خودش، این ملازمه ذاتی. این دو چیزی که در نظر گرفتیم چیه؟ اشی، ثبوت و شی لنفسه. این دوتا، این دوتا تلازمشون چیه؟ ذاتیه. ذاتی به همین معنا، یعنی علت و معلول هم دیگر نیستن. وقتی شما یک شی دارید، یعنی ثبوت شی برای خودش هم دارید. حالا شما از یک نقطه به نقطه دیگر دست پیدا میکنید، از ثبوت شی لنفسه به شی دست پیدا میکنید و امثال اینها. مثلا در قیاسات خلفی از این راه استفاده میکنید. و هذا کما ان الملازمه بین شی و بین ثبوتی لنفسه ذاتیتون. مثلا جاهایی رو که منجر میشه که یک شی خودش نباشه، میگید چون چیزی محاله، پس این شی رو اثبات میکنید. اگر این شی نباشد، لازمش این استش که تقدم شی بر نفس لازم بیاید. لازمش اینه که خودشی نباشد، و چون اینا باطله، در نهایت به اثبات خودشی منجر میشه. شما در قیاسات خلفی یا خلفی از همین راه استفاده میکنید، از ملازمات عامه استفاده میکنید، بین شی و ثبوت شی برای خودش. نه، این ثبوتی لنفسه اونی که میگیم هر چیزی خودشه، منظور ما اینه. ثبوت شی لنفسه نه، منظور بحث جوهر نیستا. هر چیزی خودشه، خب این جزء ملازمات عامه یک شیه، یعنی شما که یک شیه داشته باشید قطعا این خودش برای خودش ثابته، چه عرض باشه، چه ربط باشه، چه جوهر باشه، چه خدا باشه، چه ممکن باشه، هر چیزی خودش برای خودش ثابته، خودش خودش است، نمیتواند سلب شیء از نفس ما میگیم چیه؟ محاله. چرا؟ چون ثبوت شیء برای خودش جزء ملازمات عامه یک شیئه. شما یک شیء قبول کردید قطعا ثبوت او برای خودش هم قبول میکنید. بله؟ تصدیق مثلا کردیم یک شیئی رو، اشکال نداره، اشکال نداره، در دل همون نکته است، لذا ما به نحو قیاس خلفی استفاده میکنیم. مثلا میگی شما یک شیئی رو من یافتم، درسته؟ نه، تصدیق کردم، موجودن، هاذا شیء موجودن. بعد یک روندی رو طی میکنید در یک استدلال، میگید اگر این روند بخواد باشه باید اون شیء اینجا نباشه، باید مثلا یه مقدار جلوتر باشه. مثلا این بحثایی رو که مثلا فرض کنید راجع به حدوث، آیا حدوث سر حاجتمندی یک معلول به علت هستش؟ ما میگیم اگر اینجوری باشه باید تقدم شیء بر نفس لازم، یعنی حدوث باید اینجا باشه نه اونجا. خب اگر حدوث بخواد اینجا باشه یعنی تقدم شیء بر نفس، یعنی شیء خودش خودش نباشه. شیء رو ما اثبات کردیم، حدوث شیء رو اینجا اثبات کردیم، وقتی حدوث شیء اینجا اثبات کردیم باید خودش برای خودش همینجا ثابت باشه، تقدم شیء بر خودش لازم نمیاد. یک روندی رو شما طی میکنید منجر میشه به سلب شیء از خودش، در حالی که ثبوت شیء برای خودش از لوازم این است که یک شیء در یک جا موجود باشه. پس معلوم میشود که این روند روند نادرستیه. ما نتایج برای ما ابتداعا مخفیه، برخی از مقدمات واضح هستش، برخی از نتایج مخفیه. وقتی به یک گیرهایی که میرسیم متوجه میشیم که باید اون چهره دیگر رو هم داشته باشیم. و هذا کما ان الملازمه بین شیء و بین ثبوتی لنفسه، از شیء موجودان، ثبوت شیء برای خودش هم ضروریان. این دو تا مقدمه است، اینا دو چهره یک حقیقت هستش. و ثبوت هذا الشیء لنفسه من مصادیقه، اینجا دقیق تر شده، و ثبوت شیء برای خودش از مصادیق الشیء. نداشتیم الملازمه بین الشیء و بین ثبوتی لنفسه، حالا ثبوت این شیء برای خودش از مصادیق همون الشیء. شما الشیء که داشته باشید ثبوت شیء برای شیء دارید، چنانچه اگر ثبوت شیء برای شیء داشته باشید الشیء دارید، مگر اینکه بخواید ثبوت شیء برای خودش را اینا به هم بزنید، اون وقت میتونید شیئیت شیء رو هم به هم بزنید. ول علم بهی لا یتوقف علی سببین، علم به این وضعیت، علم به مثلا این شیء متوقف بر سبب نیست، بلکه متوقف بر این است که شما بگید هر شیئی برای خودش ثابته و این جزء ملازمات عامه شیئه، نه اینکه از راه سبب باشه. علم به یکی از اینها، علم به ملازم خودش رو ثابت میکنه، اثبات یکی از اینها سبب نمیخواد، خود ملازمه سبب نمیخواد، خود ملازمه سبب نمیخواد، ملازمه بین شیء و ثبوت شیء برای خودش این که علت نمیخواد، درسته؟ این هم علت نمیخواد. ببینید فقط زهرم ما تقدم با بحثایی که ما گذروندیم این نتیجه حاصل میشه که ان البحث عن المطلوب، مطلوب یعنی نتیجه، یعنی ثبوت اکبر برای اصغر. فقط زهرم ما تقدم ان البحث عن المطلوب انما يفيد العلم، انما يفيد العلم به بالسلوک الیه من طریق سببه ان کان ذا سبب. میفرماد همانا انما يفيد العلم به، همانا افاده میکند علم به او را بالسلوک الیه، اگر ما به طرف او بریم از طریق سببش، یعنی برهانی که شکل میدیم برهان لمی باشه، البته اگر مطلوب ما زا سبب باشه، یعنی ثبوت اکبر برای اصغر زا سبب باشه، امکان زا سبب، او من طریق الملازمات العامه امکان مما لا سبب له. اما اگر از جمله چیزایی هستش که به حسب تلازمات عامه حل و فصل میشه، ملازمات عامه هستش و دیگه بحث سببیت مطرح نیست، خب از روی ملازمات عامه میریم، اونجا دیگه سببیت مطرح نیست. اما سلوک به سوی علت، یعنی اثبات علت، اثبات ویژگی های علت از طریق معلول و برهان انی، فلا یفید علما البته. پس ما سه راه داریم، یکی از طریق علت به طرف معلول، یکی از طریق ملازمات عامه، و یکی هم از طریق معلول به طرف علت. الله می فرماد فقط دو راه برای ما بازه، یک راه که سلوک از معلول به طرف علت باشه این یقین آفرین نیست، لذا برهان انی کارساز نخواهد بود. خب این تأثیراتش در علات ملخص و موارد متعدد خواهد داشت. حالا این بحث که آیا از معلول ما بخوایم به معلول دیگه بریم، این چی در مقام استدلال بخوایم استفاده بکنیم؟ این رو گفتن چون این سیری مرکب از دو چیزه، یکی این که از معلول به علت برید و بعد از علت به طرف معلول، یعنی مشتمل استش بر یک سلوک انی از طریق معلول به علت رفتن، لذا او هم برای ما کارساز نخواهد بود، نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. فقط ملازم راه ملازمات عامه هستش که برای ما بازه. ملازمات عامه یعنی چی؟ یعنی دو چهره یک حقیقت، نه دو موجود مختلف که تلازمشون به حسب علی و معلولیه. اگر تلازم به نحو علی و معلولی باشه قطعا فقط ما میتونیم از راه علت به طرف معلول بریم، اما از طریق معلول به طرف علت رفتن یا از طریق یک معلول به معلول دیگر رفتن، این راه دچار مشکل هستش و افاده یقین نمی کنه. بحث مهم و جدی است در علایت ملخص و جای دیگه اثرگذاره. برهان شفار هم دوستان ببینن، یک کارش من آدرسشو می آوردم. در اونجا همین اشکالی که ما اینجا طرح کردیم در یک قالب دیگر طرح شده، همین اشکالی که مطرح کردیم و جواب دادیم فان قلت قلنا، درسته؟ اونجا به یک شکل دیگری طرح شده. اشکالی که اونجا مطرح میکنه اینه که چطور شما میگید سلوک انی کارساز نیست؟ ما میبینیم این ساختمان مصنوعه و چون این ساختمان مصنوعه پی میبریم به سانعش که برای او سانعی هست. خب چطور شما میگید که سلوک انی کارساز نیست؟ اونجا جواب میده. حالا جواب رو میپسندیم نمیپسندیم، در دو سه مرحله این رو جواب میده. بحث دقیقی در اینجا هست، نیاز به حداقل یک جلسه مستقل جدای از درس و بحث لازم بود، چون تلازم عام سبب ندارن، خود این ذات سبب داره اما تلازمشون سبب نداره. مثل فرض کنیم ما میگیم در نظام صدرایی ما میگیم علت میاد وجود رو متحقق میکنه، اما ذاتیات این وجود، لوازم این وجود، اینا که دیگه علت نمیخواد، که جزء ملازمات عامه همیشه ایه، اینه به همراه این شی میاد. نمیگیم اون علت علت این ملازمه است، میگیم علت شی اوله. نه اون شی رو کار نداریم، ملازمه که نتیجه. ما ثبوت اکبر برای اصغر نسبتش با حد وسط تلازم عام دارن،
این ملازمه بین نتیجه با اون حد
وسط ملازمه دلیل نمیخواد، علت نمیخواد. و السلام علیکم و رحمت الله.
اصلا
مصطفی
میخواد ملازمه عام،
بله،
صفت یعنی چی؟ یعنی معقول ثانی
رجبی
رو
میگیره،
فلسفی رو
میگیره،
یعنی چی؟
حالا ما تو فلسفه هستیم، مثل فرض کنید که شما از وحدتش به فعلیتش میرسید. مثلا در فلسفه ما میخونیم که هر چیزی که وحدت داره فعلیت داره، هر چیزی که فعلیت داره وحدت داره، اینا ملازمات عامه است. حالا اگه شما از یک طریقی وحدت یک شی رو اثبات بکنید حتما میگید فعلیت داره، توجه کردید؟ اگه به یه جایی فعلیتش دست پیدا کنه میگه حتما وحدت داره. مثلا ملا صدرا در آثارش بین وحدت و وجود میگه تساوق هست، این ملازمات عامه است، لذا میگه کل ما لا وحدت لهو لا وجود لهو. لذا راجع به جامعه چی میگه؟ مثلا عسکر، جامعه، اجتماع، میگه این اصلا وجود نداره در خارج. چرا؟ چون وحدت نداره. وقتی وحدت نداشت پس وجود هم نداره. اینا جز ملازمات عامه هستن. همین ملازم ها میگه ملازمات عامه بعض تلازم علی و معلولی نیست دیگه، لذا معلولی نداریم که علت داشته باشه. خود در چنین جایی چجوری باید حرکت کنیم؟ سیر و سلوک علمی باید چجوری باشه؟ از یک ملازم به ملازم دیگر ما حرکت میکنیم، توجه کردید؟ خب بحث خیلی جدی و مهمی اینجا. نه چرا؟ در اصلا این بحث از مشا شروع شده. بله. مثلا همونجا جواب میده که ابن سینا میگه که شما نتیجهتون اثبات صانع نیست، اثبات له صانع. توجه کردید؟ هاذا البیت له صانع. بین هاذ البیت و الله الثانی و ملازمات عام، کلمه ملازمات عام رو به کار نمیبره، میگه اتفاقا در اینجا اون بحث با اینجا یه مقدار متفاوته، هم مثال هم طرح بحث و روند کار یه مقدار متفاوته. میگه اتفاقا اونجا هم شما سلوک لمی میکنید نه سلوک انی. سلوک لمیتون چیه؟ از مصنوعیت پی میبرید که این شی باید صانع داشته باشه. اتفاقا مصنوعیت علت ثبوت اکبر برای اصغره.
پس ملازمه است؟
نه بس ایشون از جا این بود که شما چطور میگید سلوک انی نمیشه؟ توجه کردید؟ بحثی که در اینجا مطرح شد با اونجا یه مقدار فرق میکنه. در یک ساختار هستا طرح مثال، و اونجا اشکالی که مطرح میشه نه اشکال از این سنخی، اشکالی که اینجا مطرح شد با بحث ملازمات عامه حل شده. ولی اشکالی که در اونجا مطرح میشه اینه که من این ساختمون رو میبینم، این ساختمون مصنوع پس صانع داره، از راه انی من کشف علت کردم. اونجا ابن سینا میگه شما اشتباه میکنید، اتفاقا معلول شما ثبوت اکبر برای اصغره. اکبر برای اصغر چیه؟ حاضشی لهو سانه آن، حاضشی لهو سانه آن. اتفاقا اثبات لهو سانه با برای این شی معلول مصنوعیت شیه، مصنوعیت شی علت استش برای ثبوت اکبر برای اصغر. شما بازم برهان لمی به کار بردید،
حالت هم متضایفه
مصنوعیت و سانه نمیشه برش کردون. چرا؟ میخوام بگم روندی که اونجا طی شده به سبب که این برهان لمیه، ولی همون رو در قالب ملازمات عامه میتونیم پیاده کنیم. مثلا مصنوعیت و له سانه این دو تا ملازمه عام هستن، اگر چیزی مصنوع باشه له سانه هم هست. ولی ابن سینا که اونجا مطرح کرده این رو در قالب برهان لمی جریان داده. حالا ما من عرض کردم دو سه جلسه این رو بحث جایی گفتم، ملاحظاتی در این بحث وجود داره، نکته‌هایی هست در این دقت‌های خیلی مهمی که اینجا وجود داره، ولی ما نمیتونیم بگیم سلوک انی رو قبول نداریم. ملا صدرام چند جا گفته که سلوک انی یقین میآفرینه، علم میاره، ولی نه علمی که از راه علت به طرف معلول برید. جای گفته جا علم کامل تره، این کاملا قابل قبوله.
علم چی؟ علم یعنی یقین. من
مشکلی در کتاب برهان هست، کتاب برهان رو مال علامه رو نگاه کنید، اما برگرفته از برهان شفای ناصر. اینجا نگاه بکنید یک مشکل اینجا وجود داره، همین اگه حاشیه های فیاضی همون را برده که چطور شما میگید برهان انی عمل نمی کنه؟